اینو بگم ساده نگذرم و همینها هم جلوه و جلایی داشته باشه در شعر مخاطب، این یه نکته است که ذهن من غیر از اینو نمیپذیره، حالا ممکنه ذهن شما هم غیر از این که گفتید البته نپذیره. و یه نکته دیگه هم حالا جزئی عرض کنم که فاعلاتون مفاعلون فعلون فاعلاتون مفاعلون فعلون، که بگم حواسم به این سمت هم بود و در روایت صرفا در روایت غرق نشدم، این وزن دوری که شما اختیار کرده بودید پایان بندی بخش اول پاره اول وقتی با کلماتی مثل که دست کم دو بار اتفاق افتاده بود و از این جنس پیش میره، علاوه زبانی افتی ایجاد میکنه در شعر و حیف شعری که انقدر پختگی داره بعضی جاها در روایت و حتی در زبان پرد شد انتهای دیما، این سطح زبانی خیلی سطح زبانیه پخته تریه در غزل که همه جا ما پیداش نمی کنیم، واقعا در هر غزلی پیداش نمی کنیم. خب توقع اینه که اینها هم صیقلی بشه دیگه، سنباد نرمی زده بشه که عرض کنم جلوه و جلاش بیشتر بشه. سپاس از شما،
دست شما
ارادت. خیلی باشه.
در دوره‌ای شعر رو کلام موزون قافیه‌دار و خیال‌انگیز تعریف می‌کردند، تعریفی که در قبال شعر نیمایی و سفید پاسخگو نیست. اما قرن‌ها قبل از جا افتادن این تعریف، ارسطو باور داشت که شعر ربطی به موزون بودن نداره و فقط به خیال‌انگیزی مربوطه. عنصر اصلی و رکن وجودی شعر عاطفه است. هر کلامی که بر مخاطب خودش تأثیر عمیق و احساسی بذاره از جنس شعره.
همراه شما هستیم با جام جم، ویژه برنامه شب شعر رادیو ایران، و در این بخش میرسیم به بخش شنیدنی در متن حاشیه و کارشناس این بخش بهمن جان بنی هاشمی. بهمن جان سلام، وقتت بخیر.
سلام و عرض ادب ارادتمند صابرخان قدیمی عزیز و بزرگوار و همچنین شنوندگان محترم این برنامه، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، سلامت بشی. خوشحالیم که بخش شما جزو بخشای پرطرفدار برنامه جام جم هست و پیشنهادات و نکات مثبتی که مردم در ارتباط با این بخش ما گفتن خیلی راهگشاست و ممنونیم که نظرات ارزشمندتون از طریق سامانه 3900 برای ما پیامک میکنید و ما هم حتما استفاده میکنیم. جناب بهمن بنی هاشمی اصالتاً خانساری هستند و ما شاعران درجه یکی در خانسار داشتیم. میخواستم ازشون خواهش کنم که از این شاعران هم برای ما بگن، اگر خاطره‌ای هست، نکته‌ای هست، حواشی هست، بفرمایند و بهره ببریم.
بله حتما. خب سرآمد شاعران خانسار حکیم زلالی خانساری، شاعر اواخر قرن ده اوایل قرن 11 هجری قمری که از پایه‌گذاران شعر سطح هندی هم محسوب میشه و در شاخه طرز خیال از مبدعان و بانیان اون شیوه است.
ممنونم بهمن جان. طرز خیال رو هم اگر بخوای خیلی خلاصه توضیح بدی به ما، چه چیزی در ارتباط با ما میگی؟
طرز خیال، اگر که ما شعر سبک هندی رو با تقسیم بندی های دوران خودش بخوایم به سراغش بریم، چون سبک هندی اصطلاحی است که ما امروزی ها بر یک گستره وسیع شعر فارسی در حوزه زمانی و مکانی خیلی وسیع اطلاق میکنیم، در صورتی که این نام چندان گویا نیست برای سبک‌ها و شیوه‌های متعدد اون دوره. از جمله طرح‌ها و شیوه‌هایی که اون روزگار اهمیت داشته، مهم بوده و شناخته شده بوده و نامی برش گذاشته بودن خود همون منتقدان همون دوره، طرز خیال که در کنار طرز تازه و طرز تزریق و طرز وقوع و طرز خدمت شما عارضم دیهان بندی، پنج طرز مهم اون روزگار بوده که این طرز خیال رو میشه گفت که سرآمدش بیدل دهلوی است. یعنی اگر که دو شاخه مهم سبک هندی که بعضی تصدیبندی میکنن به شاخه ایرانی و شاخه هندی که البته بنده نقدی وارد میدونم به این نوع دستبندی هم، اگر این دو شاخه رو نماینده شاخه ایرانی رو صاحب در نظر بگیریم و نماینده شاخه هندی رو بیدل، مبدع این شیوه بیدل همین افرادی نظیر صنایع مشهدی با سید سنخته البته و زلالی خانساری و عبداللطیف خان تنها و میرزا جلال اسیر و اینها هستن که شیوه طرز خیال رو بنیان گذاشتن در شعر فارسی، که تفاوتش با طرز تازه و دیگر طرزها در پیچیده سرایی بیش از اندازه است، در حدی که نقل در حکایت‌ها و روایت‌ها که خوب پدیم زدیم به همین حواشی که قرار بود صحبت بکنیم، در تذکره‌ها نقله که زرادی خانساری مصوّدی اشعارشون از به ملا غروری شیرازی که از بزرگان شعر و ادبیات اون روزگار محسوب می‌شده و قهوه‌خانه‌ای گویا در اصفهان داشته ملا غروری و شاعران نزد او می‌رفتند و جلسه شعر برگزار می‌کردند و احیاناً اگر ایرادی هم در اشعارشون بوده نقدی وارد می‌کرده این شاعر به اشعار شاعرانی که می‌اومدن در اون قهوه‌خانه، مصوّده اشعارش رو میده به ملا غروری زلالی و می‌بینه که، یعنی ملا غروری می‌بینه که یکی از ابیات رو زلالی خط زده و اون بیت چی بوده؟ این بیت که جستن جستن او سایه در دست تا زاغ آشیان گم کرده میگه. ملا غروری میپرسه که چرا این بیت رو خط زدی؟ میگه دوستان گفتن معنی نداره و منم نتونستم معنی بتراشم و خطش زدم. یعنی در این حکایتی که نقل شده در تذکره ها خود شاعر از معنای شعرش آگاه نیست و ملا غروری معنایی برای اون بیت میتراشه که باب میل زلالی میفته طبق اون روایت و دوباره اضافهش میکنه به منظومه محمود عیاض و یکی از معروفترین ابیات منظومه او هم میشه. و این رو هم اضافه کنم که خود زلالی هم جایی به این موضوع اشاره کرده در اشعارش که از بس که تاختم زپه معنی بلند، افکندن سم زپه این نقطه تکاورم، یا جایی میگه که خدمت شما عرضم که منم آن که بیقرینم به جهان هم گرامی، مگران که چشم احول کندم خیال ثانی، مل شه بی سپاه بختم به مدینه فساحت، که گذشته سیت نظمم ز قلم رو به معانی. این که سپاه نظم من از قلم رو به معانی رد شده، گویی خودش اعتراف کرده به این موضوع. و البته جایی هم نالیده از شعر فهمی اهل روزگارش و میگه که شعر فهمیدن بسیار غلط، زیر بی وزنی اشعار سرت. و البته این شیوه طرز خیال در این مسیر بی تأثیر نبوده و ای بس اون روایتی هم که در تذکره ها آمده به خاطر پیچیدگی اشعار زلالی ساخته شده باشه توسط مخالفان این شیوه. بعد حکایت دیگری هم نقل کنم از زلالی.
بله.
و اون اینکه گویا در جمعی یکی از شبهای زمستان نشسته بودن در کنار آتش و آتش خاموش میشه و اینها به دنبال چوب میگشتن که یک نفر تابوتی رو پیدا میکنه، تابوت کهنه‌ای رو پیدا میکنه با خودش میاره در راه، گویا کسی میپرسه که کی مرده از عزیزان؟ اون در پاسخ میگه که آتش مرده و همین رو زلالی بداهه به نظم میکشه که شبی رندی در ایام زمستان، به سر میبرد تابوتی شتابان، یکی پرسید از او که یار دلکش، چه مردست از عزیزان؟ گفت آتش.
آفرین، چقدر روون و شنیدنی. و یک پیشنهاد خوب هم دارم از مجموعه آثار بهمنجان بنی هاشمی برای عزیزانی که در ارتباط با سبک هندی علاقه دارن که اطلاعات بیشتری داشته باشن. مجموعه ای از اشعار سبک هندی در قالب ربایی جمع‌آوری کردند به نام درخت‌های باران دیده که بر اساس یک ربایی هست که خون گشت مرا ز هجر یاران دیده، زین غم شده چون سیل بهاران دیده، گر دست به من زنند می‌ریزد اشک مانند درخت‌های باران دیده. از کی بود این بهمن جان؟
از قفلان بیک، شاعر قرن 11 هجری قمری که 18 ربایی بیشتر ازش برای ما باقی نمونده.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه. ممنونم از بهمن بنی هاشمی که مثل همیشه حکایت های جذاب و شنیدنی رو برای ما نقل کرد.
بزرگوارید، خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم.
تمایز انسان و حیوان در کلامه، اما کلام برای انسان فقط ابزاری برای انتقال پیام نیست. اگه تنها نیاز انسان به زبان انتقال پیام بود، شعر آفریده نمی‌شد. انسان به زیبایی و تخیل نیاز داره و همین نیازه که انسان رو شاعر می‌کنه. سخن گفتن حدیده‌ای شگفته و شاعری حدیده‌ای شگفت اندر شگفت. ممنون از اینکه با برنامه جام جم این هفته رادیو ایران هم همراه بودید. خداحافظ.
ایران ایران. عید فطر روز چیدن میوه های شاداب اجابت است و هنگامه شادی مسلمانان. عید سعید فطر مبارک باد. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. 23 و 49 دقیقه و 10 ثانیه است و همچنان شنونده بخش سوم برنامه های رادیو ایران هستید.
بودی دل ز دستم، با غمت از پا نشستم، روز و شب از جام عشقت مست مستم، مست مستم. نقش هستی را تو خواهی، راز مستی را تو دانی. هر زمان در جست و جویت، چون نسیم آیم به کویت، همراه صد کاروان دل ره نمی جویم به سویت. لاله گرم از آه من شد، چل چراغ راه من شد. من و دل هم نوای می پرستان، تو و گل پرده دار راز بستان. دیده مروارید باران، چیده در باغ بهاران، سبز با یاد تو رویه. قصه از عشق تو بویه، بشنو این افسانم را، ناله مستانم را. با تو دل هم خانه گشته، هم دم پیمانه گشته. در جهان آشنایی از جهان بیگانه گشته، روی تو خورشید فروزا کاکب من، پر تو افکن در شب من. تا ببینی ذات شدم، شعل در تاب و تن من، گل فشان شاد کوچه باقه خاطر من. شعله ور کن زاتش دل ساغر من، ساغر گل آفرین گل پرور من، ساغر من. بودی دل ز دستم باغمت از پارشستم روز و شب از جان عشقت مست مستم مست مستم نقش هستی را تو خانی راز مستی را تو دانی هر زمان در جست و جویت چون نسیم آیم به کویت همراه صد کاروان دل ره نمی جویم سویت لاله گرم از آه من شد چل چرا غرا شد لال گرم از آه من شد چل چرا غرای من شد.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سربلند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سلام.
گروه ایران خبر خوش هسته ای از
سمانه ملت فلسطین.
زنگ زدید به برنامه ما.
سلام علیکم.
من پشتکان کوی هستم.
رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.